وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این دعای شریف حضرت سجاد علیه السلام از خدا یک اخلاق و مناسباتی رو میخواند که در دل این مناسبات بهترین ارتباط ممکنه با انسانها داشته باشند و انسانها هم با حضرت داشته باشند. حالا بعد که ملاحظه میکنین این فراز رو میبینین که واقعا در دل این اخلاق اسلام یه اسلام زیبای پذیرفتنیست. اسلام اگه نسبتش رو با افراد درست تعریف کرد، یعنی اسلام نسبت مسلمانها رو اگه درست تعریف کرد، حتما این اسلام جذاب و دوست داشتنی است و در طول تاریخ سرنوشتی غیر از سرنوشتی که امروز اسلام و مسلمان ها دارن نصیبشون می شد. اگه یادتون باشه راوی از حضرت صادق علیه السلام پرسید که مکارم اخلاق چیه؟ یعنی اگه بخوام در یه اوج اخلاقی برسیم چه کار باید بکنیم؟ خب میدونین که یه وقت بد اخلاقی داریم، یه وقت اخلاق داریم، یه وقت مکارم اخلاق داریم. همه ملت ها دنبال اخلاقند. تمام پیامبران اومدن تا اخلاق رو به بشر پیشنهاد کنند و همه پیامبر اومدن که مکارم اخلاق رو پیشنهاد کنند. همه پیامبر مأمور عالی ترین شکل اخلاقن که بشر رو بهش متذکر بشن. مستحضرید که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن من اومدم که مک اتممو، یعنی حالا که همه پیامبر اومدن که اون عالی ترین شکل اخلاق رو به بشریت عرضه کنن، من اومدم اینا کاملش کنم. راوی از حضرت میپرسه که این مکارم اخلاق چیه که پیامبر اومدن اینا به اوج برسونن؟ من خواهش میکنم این روایت نگه دارید. حالا عرض خواهم کرد چون مقدار زیادی از این دعای مکارم محورش این روایته که حضرت صادق میفرمان. اون جلسه بابش وا شد. حضرت فرمودن که این 4 تا چیز مکارم اخلاق است: العف عمن ظلمک، یعنی باید بتونی برسی به جایی که اون که ظلمت کرده و ببخشی، وگرنه اون اسلامی که میخواد بشر رو احیا کنه و تاریخ رو تغذیه کنه و جلو بره ظهور نمی کنه. شما خودتون میبینید نه، ما مشکلمون است که بچه‌هامون دارن از دستمون میرن، نمیدونیم هم چرا. اون اسلامی که نه تنها بچه‌هامون از دستمون نمیرن، دشمنم میاد جزء دوستای دین ما میشد، اون اسلام یقیناً این نیست که امروز بین ما جاریه. ما دروغ نمیگیم، دزدی نمیکنیم، از خیلی رعایت برخورداریم، اما آیا رسیدیم به اینجا که تو این دستگاه، این دستگاه هم یه دستگاه پیچیده است، حالا زودم نتیجه نگیریم که خب این که نمیدونم خفت میشه و تایید ظلم میشه، نه، دستگاهست. ولی این دستگاه خصوصیاتش یکی نیست که طرف بالاتر از این چیزا فکر میکنه، بالاتر از این که اومویند و شما دیدین دیگه، مگه اوموی ها پدر امام سجاد رو نکشتن؟ امام حسین ها؟ خب ببینین رابطه بعدی امام سجاد با اوموی ها چیز هست، دیوونه میشه. یزید، حالا یه نمونهش دیگه، یزید دست دور میده به اون به اصطلاح فاتحه که اومده از مدینه را قتل عام کنه، دستور داد هر چه خواستی بکش، لشگرت به هر کس خواست تجاوز کنه، فقط خونه علی ابن الحسین امان باشه. یزید داره اینا میگه با چه نسبتی، حالا باز ناره خودتون بلدین، ترسم بحث گم بشه که اشاره میکنم. یه جمله ای داره که اگر مدت دیگه امام سجاد در شام میموندند، خود دربار و شام شیعه میشدن. یعنی از یکی از علتا که امام سجاد زود محترمانه والا تاریخ ها نگاه کنید، نه وقت میخواد، با احترام فوق‌العاده امام سجاد از شام رونه کردن به طرف مدینه. تا دیروز که میخواستن امام سجاد رو بکشن. نه چه قاعده ای تو این، وگرنه امام سجاد به عنوان اون خطی که باید آینده بشر رو تغذیه کند میرفت از دست. حالا بعد نرسید، شما تو دعاهاتون این چیزی که الان باش روبروده میخوای. اینجا حضرت صادق میگن که اولین نمود مکارم اخلاق اینه که بتونی اون که ظلم بهت کرده ببخشی. شما تو دعا که حالا بعد میخونیم از خدا التماس دادن، همین از خدایا توفیق هم بده که بتونم این کارو بکنم. یعنی اول باید بشناسیم که چی میخوایم و بعد با دعا اون رو بخوان. باز روش انشاءالله مطالعه کنید. این ضربه‌ای که خلیفه دوم زد، حالا حیفه که اینا رو ازش غفلت کنیم، ضربه ای که خلیفه دوم زد دیگه هر چی بگوی ظلم بود، علاوه بر اون قداست وجود مقدس حضرت زهرا، علاوه بر اینا اون جور نمیدونم امیرالمومنین کت بسته کرد خلیفه با قنفذ، همین خلیفه دوم رفت دیگه با قنفذ این کار کرد، که دروغ نیست که اینا رو خود تاریخاشون مینویسن، با اون بی تربیتی ها اونجور حضرت زهرا را بی حرمتی کردن، تاریخ میگه کاری کرده است امیرالمومنین که این اواخر عمر مرید امیرالمومنین است. ببینین یه وقت شما توی این دستگاه زندگی میکنین که خب ولش کن، چرا امیرالمومنین؟ اولا نمیگه ولش کن، در ثانی بلای سر این خلیفه دوم آورده است که ای کاش یه روز میرسیدیم وقت میذاشتیم این 10 ساله آخر خلافت عمر رو و رابطش با امیرالمومنین مطالعه میکردیم. یه ارادتی، یه معاشقهی ممکن است بگون خب یه راه این بود که امیرالمومنین محلش نگذره، میبینین که این کار نکرده است حضرت. اینقدر ارادت داره که یکی از جملاش اینه دیگه که خدا نیارد روزی را که ای ابل حسن من باشم و تو نباشی. چندین بار نمیگه به قول ابن ابل حدید 70 بار اون لالا علیون لحلک الامره ابن ابل حدید اومده اون بسته شمرده است با سنداش، میگه 70 بار. خیلی ماجرا از این بیشتر است، این به عهده شماست. این رازش کجاست؟ چی امیرالمومنین میخواد که باید در دل این خواستن با خلیفه دوم که من معتقدم ظالم تر از این خدا نیافرید است؟ چرا؟ من معتقدم اگه چنگیزم بود اینقدر خبیث نبود که اینجوری صدیقه طاهره را بهش بی‌حرمتی کنه. یقین دارم چیزی شوخی نیست آقا اینا. حالا درست امیرالمومنین توی همچی عطف تاریخی بعد از یه مدتی کاری میکنن که حالا و خیلی طولانی از همینقدر داشته باشید، این یه رازه آقا، ساده ازش نگذرید. ما تاریخ که بازخوانی کنیم میبینیم که یه خبرهایی تو تاریخ شده است. اگر رازش پیدا کنیم میتونیم آینده خودمونم اینجوری شک بدیم. پس یک، من دارم هنوز روایت رو میخونم، تو دل روایت میخوام دعا را جاشا پیدا کنم. نکته دوم که حضرت میفرمان مکارم و اخلاق نشونش هست، و سلت و من قطعک، اون که از تو بریده است باید برنامه ریزی بکنی وصل بشی. برنامه میخواد، تازه برنامه هم کار ازش نمیاد، دعا میخواد، لوه میخواد، نمیشه. بشر طبعش یه همچی توان و ظرفیتی نداره که یه کسی بهش ببره با تنه بهش بزنه و بگه بابا حزب الله خراب کردید و شما همه این مشکلات درست کردید. اما آدم نه تنها نه به اصلاح جواب نده، سعی کنه که این انقطاع تاریخی که پیش اومده رو وصل کنید. چون نگفت که فقط مسئله خانوادگی و شخصیه، که نمونش هم سیره اهل البیت هست. عرض کردم توی یکی از کتابا امام صادق چقدر تلاش دارن که با بنی العباس درگیر نشد. حالا دیدین تو کتاب، اما با این دید من اونجا وصل نکردم. چقدر تلاش دارن که با بنی العباس درگیر نشن. ما از یه زاویه وصل میکردیم، اون همه مطلب نیست. اون زاویه این بود که حضرت میخواستن کاری که میخوان بکنن رو با درگیری با بنی العباس دفع نشه در تاریخ. ولی من نظرم اس مسئله از این بالاتر است. اسلامی که بناست تاریخ آینده رو بسازه، جنسش جنسیست که باید با دشمن تا اونجا که میشه و معنا داره عبور کنی از دشمنیش، و اونی هم که ازت بریده است تو برنامه وصلت باش. تو چه تو مسائل فردی، چه تو مسائل اجتماعی سیاسی. معلنه مگه مقام معظم رهبری بعد از 24 خرداد این پیامشون خیلی پیام قوی بود، نقشه راه بچه حزب الله بود. فرمودن که طوری عمل کنید که شکاف بین جامعه ایجاد نشه. فرمودن رقابت را تبدیل به رفاقت کنید و اتحاد ملی را روش فکر کنید و مواظب باشید که شکاف ملی ایجاد نشه. در شکاف ملی هیچ اسلامی نمیمونه. اسلام اونایی هم، اسلام مشارکتی هم نمیمونه. اسلام نمیمونه که در یک حیات فعال و تفهیم همدیگه و جا همو فهمیدن و جایگاه هر کس شناختن و راست خودش قبولش داشتن و اون قدری هم که قبول نداشتیم منجر به تنفر نشه، و ایناست که اسلام رو جلو میبره و تمدنی که ما دنبالشیم رو میتونیم بسازیم. مثلا حتما میدونید از سال قبل که ما اینو شروع کردیم این دعارا، بنده روی کرده تمدن سازی رو این دعا دارم. معتقدم جامعه ما یک خلأ بزرگی پیدا کرده است، همین که حضرت متوجهن، و اگه ما بتونیم این خلأ را جبران کنیم به شدت آینده برامون نورانی است، برای فرد فردمون و جمعمون. بریم جلو. و سومین خصوصیات مکارم الاخلاق و اعطاء من حرمک، اون که تو را حرام کرده، تحریم کرده، محروم کرده از منافع، یه چیزی هم کمکی هم اگه بشه بهش بکنی. اینا برنامه میخواد همینطوری که بگیر نمیشه. آقا به ضد نقشه کشیدن، برات ضرر ایجاد کردن، میتونی به جایی برسی که برنامه بریزی ببینی میشه یه نفعی به این برسونی، یه نقشه بکشی به این مکارم و اخلاق. اون که به نفع رسوندست که نفع برسونی، که اینو هر آدم عادی که هیچی، هر خری هم این کارو میکنه. مگه شما علفش نمیدین اونم به شما سواری میده؟ و که کاری نداره، که این یه چیزی دیگه است که بگردی. معلوم است باید بگردی اگه کسی به نفع رسونده باشه نفع بهش برسونی. هنر نکردی؟ منم هنر نکردم، اینا دارم به خودم میگم. اما این که بگردی، این که به ما ضرر زده، چطوری میشه یه نفع برسونی؟ این دیگه اوج اخلاق است. سه تا چهارم. و قول الحق ولا علی نفسک، حرف حق باید بزنی، به ضررته که باشید. اگه میخوای اسلام زیبایی را در خودت و جامعه پیاده کنی، نسبت ها دون الهی بشه، اوج اخلاق حاکم بشه، اسلام دوست داشتنی بشه، آینده مال اسلام باشه، باید که اینا جزء شخصیت خودتون بکنید. ابدا دلواپس نباشید. مثل نهادینه کردن یه اخلاقا که آقا هر سخنی ضدمون هم هست، خب باش باید بگیم. این یه حقیقتی است برای اینکه انسان به مکارم اخلاق برسه. حالا با این دید میخوایم دعا را بخونیم که چرا ما از خدا باید این تقاضا را بکنیم. متن نگاه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو این بلدین اینا را، تو این دو بسلاح اول ذکری که با یاد پیامبر و آل پیامبر میشه، واقعا امکان حضور در بقیه تقاضا و ممکن میشه. درسته اون روایت هست که نمیدونم اگر اول دعا یا آخر دعا، یا اول دعا و آخر دعا این ذکر را بگین دعا دو مستجاب میشه، اما این جاش مشخص بشه بد نیست. در قلب امیر المومنینی میشد این تقاضا را عملی کرد. یه خاطره یالا همینجا بد نیست عرض کنم، خود همین حاج آقا رحیمیان ما خدایشون رو حفظ کنه تعریف میکردن، گفتم داشتیم میمدیم تو این اتوبان دستگیر، دو تا ماشین تصادف کرده بودن درست تو این شانه اینوری، و کل شانه را بسته بود، ماشین هم زیاد، هر کی به اینا گفت بابا خیلی عقم گفت نباید پلیس بیاد، هر چی بهشون میگفتن گفتن نباید پلیس بیاد. گفت ما اومدیم پایین یواشکی رفتیم در گوشه اون که خسارت دیده بود، گفتیم بابا یه صلوات بفرستا برو. گفت یه نگاه به من کرد و گفت باش. ببین یه صلوات یه روحانی بگه یعنی چی؟ یعنی به نور اهل البیت هیچی نیست این ضرر. چرا از وقت الان ول نمیکنم؟ من که ضرر بود. این توی دستگاهی دیگه میشه این تقاضا و عملی بشه. این که میگن اول هر دعاتون صلوات بفرستید، یا آخر دعا صلوات بفرستید، یا اول دعا، سه تا روایت از هر دوش هم درسته، اول و آخر دعا، چون یه افقی پیدا میکنین که تو اون افق میکنین. حالا شاخ تو جیب خودی، منم یه بار رفانم شاخ رفت یا نه، خلاصه یه دعوای محکمی کرده بودیم، اینا تقصیر اونم بود، دادگاه و همم به ضرر اون بود، این رئیس دادگاه طرف اون بود، اما من نمیدونستم، مثلا هم طاغوتی های اول انقلاب بود. اینم نقطه ضعف های ما را میدونست که خلاص گفت هنچ که دیگه میخواست قضاوت کنه، گفت آقا به خاطر علی ببخش. ما هم گفتیم باشده بلند شدیم اومدیم. خلاصه علی کار ازش میاد که یعنی دیگه واقعا راحت شدیم با اینکه خیلی بعد عمل کرده بود، اما دیگه روحیه اینجوریه دیگه. اون میدونست که این جنس امیرالمومنین تو دستگاهی بچه ها یه مذهبی کار ازش میاد. حالا این اللهم صل علی محمد و آل محمد رو داشته باشید. بعد میگوین و عبدلنی من بغزت اهل شنعان المحبه. این عبدلنی را تا آخر میریم با هم، بعد روش کار داره. میگوی خدایا بعد از این که این خانواده رو درود برش فرستادی و اینا نورشون اومد در عالم ما، ما از تو این چند تا خواهش ها داریم. یکی این که کینه دشمنان رو تبدیل به محبت بکن. رو هر کدوم بمونیم خیلی وقت میگیره، حالا بریم تا آخر. دیگه چه کار کن؟ این عبدلنی و عبدلنی من حسد اهل البغیه المبده. و خدایا حسد اهل معصیت را به دوستی تبدیل کن. می از خدا میخواین نمیشه وا. و من زنت اهل سلاح ثقه. بدگمانی آدم حسابی ها را، آدم های خوبی هن اما با ما بد شدن، بدگمانیشون را تبدیل به اطمینان بکن. و عداوت الادنین الولایه، این نزدیکان ما یه دشمنی به خودی با ما کردن، اینا تبدیلش کن به دوستی. و من عقوق زویل ارحامل مبره. عقوق یعنی همون انقطابش میگن، قطعیت الرحم اصطلاح. این عقوق قوم و خویشا را تبدیلش کن به صله. اینا با ما نمیانده برند، رابطه قطع شده، این هم تبدیلش کن به صله. چرا؟ ولی مشخص شد چی ما تو اینا دنبالشیم. و من خزلان الاقربین نصره. خدایا این که خوم و خویشا یاری نمی کنن به ما، این هم تبدیلش کن به یاری. خزلان مقابل یاریه دیگه، تو فارسی این معناش فرق میکنه. و من حب المدارین تسهیل مقه. این آدمایی که از سر منافع و نمیدونم طمع و اینا با ما مدارا میکنند و رفیقند، و تبدیلش کن به یه محبت راسکی. چرا آدم نیاز به این چیزا داره؟ یکی بگه خب اینا به چه دردی ما میخوره؟ این یارو چی به شما میگن ریایی داره به ما علاقه نشون میده؟ میگه خدا اینا تبدیلش کن به اطمینان، به محبت. و من رد الملابسین کرم الاشره. ملابسین مصاحبای ما را که اینا با ما رد میکنن، ارتباط قطع میکنن، ما را نفی میکنن، اینم به حسن رفتار. کرم الاشره همون یعنی حسن رفتار. اینم خلاصه اینجوری رابطمون با اینا درست کن. و من مرارت الخوف الظالمین حلاوت الامنه. این تلخی عدم امنیتی که بر اثر ظالما در جامعهمون پیش اومده، اینم به شیرینی امنیت تبدیل کن. این کل فراز بود. حالا برمیگردیم یه خورده روش میمونیم که ما چرا نیاز به اینا داریم، دنبال چیم در حیات خودمون که این خلعها اون حیات متعالی ما را ازمون میگیره. متن خوبه، متن صفحه 32 اون سطر سوم را من آروم آروم میخونم و میریم جلو. تا زندگیم گرفتار این دشمنی ها و کینه ها نشود. یعنی ما گفت گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. ما قیمت زندگیمون نمیدونیم که حاضریم با دعوا و قهر و کینه تمام کنیم زندگیمونا. اگه بفهمیم این زندگی در یه اوجی میتونه خودش رو ببرد، از یه دشمنی هم نمیتونیم راحت بگذاریم، وامیسیم حلش میکنیم. میگه که تا زندگیم گرفتار این دشمنی ها و کینه ها نشود و از اصلاح خود باز بمانم، بلکه رابطه ام با انسان ها رابطه محبت آمیز باشد. وقتی روایت ببینید از امیرالمومنین، خیلی روایت خوبیه، من به دردم باره ها خورده است. حضرت می فرمان المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. مؤمن اهل الفت با مردمه، الفت میگیرد و الفت میپذیرد، و در کسی که اهل الفت نیست، به هر معنا به هر دو طرفش، یعلف و لا یعلف، لا خیره، خیلی توش نیست. این آدم به درد نمیخورد، نه برای خودش نه برای بقیه. حالا میریم جلو، چون جمعش را توی روایت کامل تر میتونیم بگیم. میگه عمده آن است که میدانیم خداوند قدرت آن را دارد تا روحیه دشمنی افراد را نسبت به ما تغییر دهد و راه رسیدن به اهداف بلند الهی را از همین طریق بر روی ما بگشاید. من نمیدونم دقت کردین حضرت امام از اول انقلاب چقدر تلاش میکردن که دوگانگی با بقیه علما و مراجع در انقلاب ایجاد نشید. شما از سال 41 مطالعه بفرمایید، همین کتاب تحلیلی از نهضت امام خمینی، آقای روحانی، اون روحانی اسمش چیه؟ حضرتی مشهور بود، بعد اسمش عوض کرد، حمید روحانی. اونجا خوب میگه، میگه حتی امام یه اعلامیه نوشتن به انتقاد به این انجمنهای ایالتی یا ولایتی های زمان شاه. گفت بعد ما میبردیم خدمت علما که آقا این خطرناکه است، همشون هم میگفتن آره خطرناکه است، باید اعتراض کنیم، ولی هر کدوم میگفتن خب این تیکش یهو ممکنه تند باشه، حذف کنید. به امام خبر میدادن، گفتن حذف کنید. دوباره میرفتیم پیش فلان آقا، میگفتن این تیکش هم حذف کنید. باز امام میگفتن حذف کنید. یعنی حاضر بودن اینقدر کتابیان، اما دوگانگی ایجاد نشه. ببینید حرف امام حق حق بود. شما حساب کنید، بخونید این آقای شریعت مداری که بعد اونجوری کارش خراب در اومد، کلی از این اعلامیه رو زده بود. هر اعلامیه که می‌بردن در واقع از اصل مینداخت، ولی امام حاضر بودن کتابیان حتی هماهنگ با شریعت مداری بشن، ولی نگذرن دوگانگی پیش بیاد. خب شما اون کس بودن که خیلی خوب خط امام که خیلی روشن بود، اونام که باطل بودن، با این روش انقلاب جلو نمیرد. ولی دیدیم که با این روش امام جلو رفت دیگه، آخرش امام که به مقصد رسیدن. شما حتما میدونید بعد که امام را زندان کردن در سال 42، همه علمای بزرگ کشور رفتن تهران. اون زمان رفتن، خدا رحمت کنه، همین اصفهان، آیت الله خادمی یه پیش که خودشون مرجعی بودن در قم، ببخشید در نجف، مجتهد بزرگی بودن، حالا به خاطر تواضعشون بلند شده بودن در اصفهان، اینا بلند شدن رفتن قم، ببخشید تهران. و چرا همه حاضر شدن پا امام واسن؟ برای اینکه امام پا همه واساد. این روحیه که انسان بتونه یه بازخوانی بکنه. ما اول انقلاب این رئیس آموزش پرورش استان خیلی مرد خوبی بودن، یادشون بخیر، هنوزم در حیات، با پیرمش ورداشتن. بعد از انقلاب یه رئیس کرواتی فرستادن آموزش پرورش فریدن، یه کروات بعد انقلاب خیلی ما جوش آوردیم، بلند شدیم اومدیم اینجا اصفهان، رفتیم اداره کل، گفتیم مدیر کلا میخوام، گفتن که وقت نگرفتن. گفتم اگه انقلاب نشده مثلا محلم نگذاشت، در واکن رفتیم تو عصبانی. گفتیم دیگه هرچی بلدیم دیگه از این جوش آوردنه که خود گفتم آقا چند خیلی مرد خوبی بودن، خوب گوش دادن، گفتن فلانی درسته انقلاب شده است اما منم طاغوتی نیستم، منم مدیر کل انقلابم. یادم نیست عین جملهشون چی بود، خیلی چسبید به ما که راست میگن، انگار ما تعبیرش این بود که هنوز شما با اون روحیه که با شادر افتاده اومده داری با منم در میفتی، در صورتی که بابا انقلاب شده حالا دیگه باید یه جور دیگه با ما در بیفتی، در بیفت، اما نه مثل این که انگار ما شاه و از ناب شاه هستیم. حرف درست بود، هنوز اما این روحیه بازخوانی که نسبتامون رو با هم عوض کنیم احیا نشده است. خب چه اشکال دارد که ما دو جور فکر کنیم با خیلی ها، اصطلاحا میگن آرمان، مسلم آرمان شهر امثال بنده با امثال آقای هاشمی خیلی فرق میکنه. اونجور که امثال ما میخوایم کشور شکل بگیره و ادامه پیدا کنه با اونجور که آقای هاشمی میخواد خب فرق میکنه، اما بنا شد که تنفر نسبت به هم داشته باشیم یا اختلاف داشته باشیم در عین احترام، این تمرین نشده است، این دومیش تمرین نشده. و من خیلی قصه می‌خوردم که می‌دیدم بعضی بچه‌های طرفدار آقای احمدی نژاد به جای نقد، نقد که لازمه است، خود رهبری فرمودن که من در موارد متعدد با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، بعدم ادامهش خیلی قشنگه فرمودن و این طبیعی است، یعنی فکر نکنید حالا ما باید با هم دست به یقه بشیم. بعدم فرمودن که با آقای رئیس جمهور منظورش آقای احمد نژاد نزدیکتریم. ببینید بعد حالا ادامهش چی بود، یعنی ادامهش بازم احترام برای هم قائل بودن، نقد همو میکردن، ولی پایین تریان به جا نقد تکفیر می کردن. نتیجه چی می شد که کینه و جبهه های متخاصم به وجود می مند. و اینکه رهبری بعد از این 24 خرداد این اطلاعی دقیق رو دادن که رقابت رو تبدیل به رفاقت کنید، این لازمه یک حیات دینی است، اصلا بحث سیاسی نیست که. خود دعا بیشتر کمکتون میکنه، عمده اینه با میگه که عمده آن است که ما میدانیم خداوند قدرت آن را دارد تا روحیه دشمنی افراد را نسبت به ما تغییر دهد و راه رسیدن به اهداف بلند الهی را از همین طریق بر ما بگشاید. من بذارید مسئله را ول نکنم، چون که گاهی بیان این کار را بکن، از خدا اینا بخواید که خدایا دشمنی های بیجا را از بین ببر. بعد میبینین عجب یه روحیه‌ای با بقیه افراد براتون پیش اومد که قبل از این فکر میکردین چه حق به جانب شماست، حالا فهمیدین عجب شیطانی بود. خوب دقت کنید چی میخوام بگم. یه مورد برای خود ما بود 7-8-10 سال پیش، حالا تجربه خوبی، همینطور ذهن ما را بدی این آدم مشغول کرده بود، هم دلواپس بودیم که این با این فکرش بچه ها را از بین میبره. از بچه های انجمن حجتیه بود ولی اومده بود توی قالب دینی، اومده بود کارای معارف هم به دست گرفته بود. همطور ما جادون خالی به ذهنمون افتاد که بریم زینبیه متوسل بشیم، هم زینبیه اسم، از در اومدیم بیرون دیدیم اصلا یه جور دیگه شدیم، یه جور دیگه نگاه میکنی به قضیه، یعنی اون فشار روحی کم شد. اون درست است، بعدیش که دروغ نبود، اما نسبت ما با این تغییر کرد. بازم قبولش نداشتیم، بازم معتقد بودیم داره خلاف میکنه، اما اون نسبتی که ذهن ما اینقدر مشغول شده بود نمیشد بری باش به طور طبیعی حرف بزنیم بگم آقا این کارا دون خلافه، اینا عوض شد. اینا انجد گفتم که این زینبیه رو ول نکنید، توسل ازش کار میاد. ما اینو میخواستیم به شما بگیم که گاهی تو دعا، همین شبای قد براتون انشاءالله پیش اومده است که دعا میکنید خدای این دشمنی ها رو از بین ببر، نگفتین دشمنا به اصطلاح در عین خباثت، مثلا خدایا ما دیگه از فردا آمریکا رو دوست داشته باشیم، که همچی دعا درسته. اما این که ما چطوری با آمریکا ارتباط داشته باشیم که این روح ما در آرامش باشه یه بحث است. بحث دوم، نسبت هامون با خدامون دشمنی نشه. امام سجاد که این دعا را میخونن، شما میدونید که یکی از خبیث‌ترین جریان‌های بنی امیه این مروان حکم است. تاریخ را نگاه کنین، چندین ملاقات و صحبت دوستانه بین امام سجاد و مروان حکم صورت گرفته است. من اولین بار که خوندم خیلی جا خوردم، و این پدر سوخته فاسد مروان حکم خیلی شیطون است. قتل امیرالمومنین با ایشون است، جریان صفین، شکست امیرالمومنین، همه فتنه ها، کشتن عثمان، داماد عثمان دیگه، میدونید که چقدر این آدم بدی است. حالا حضرت چطوری تو مدینه دارن زندگی میکنن که این مروان را در عین اینکه قبولش ندارن با هم صحبت دارن؟ صحبتاش گزارش شده است در تاریخ. میمونیم توش که چی دنبال بودن حضرت. وقت اسم اون جنس بگونیم لیبرالیته. لیبرالیته یعنی ارزش ها ملاک نیست، منافع ملاک است. امام که اینجور نیست، امام ارزش ها براش ملاکه. خب در همین راستا خود را نیز آماده می کنیم که از چنین رحمتی محروم نگردیم و بر دشمنی با دیگران اصرار نورزیم. این جمله را من پسندیدم، اینجا نوشتم، قشنگه. میگه اگر فرشتگان در پای ما به سجده افتادند، چرا ما یک دیگر را تکریم نکنیم؟ بالاخره همه آدمیت را فرشتگان برش سجده کردن، ما هم باید گوهر آدمیت آدمها را بدینیم. آقای مطهری خدا رحمتشون کنه فرمودن که عجیبه، خدا به حضرت موسی میگه که برو سراغ این پدر سوخته. پدر سوختش از کجا گفتن؟ از خود آیه در آوردم. ای گفتی چطوری؟ اذهب الی فرعون انه دقا. تقا یعنی چی؟ یعنی پدر سوخته. تقا یعنی خائن است، طغیانگره. اما برو بهش بگو چی؟ قل هل لک الی ان تزکا. میخوای آدم شی؟ بچه خیلی حرفه با. نگفت برو سراغ این بلکی خوب شد، گفت برو سراغ این که بده، تاقیه، بگو میخوای خوب شی، تذکر. آقای مطهری میفرمان که چون که خدا میداند حتی در فرعانم یه گوهری از انسانیت هست، میگه برو ببین میتونی این گوهر انسانیتش در عین طغیانگری به شکوفایی برسونی. بعد وقتی تمام زیبایی ها در محبت نهفته است، چرا از خدا نخواهیم که دشمنی ها را به دوستی و محبت تبدیل کنه؟ یه کتاب خیلی خوبه هست، حیف که این کتاب نم چرا تجدید چاپ نشد. سال تولد من تو ایران چاپ شده است، دیگه هم چاپ نشده. خیلی کتابی از مال گاندی به نام این از مذهب من، خیلی خوب کتابی. آقای مطهری میگن کتاب رو دادم به علامه طباطبایی، خوند، سریع خوند، گفت ما هم که همین ها رو میگیم. من خلاصه کردم این کتاب را، دارم خلاصاش را. واقعا کتاب عجیبی است که گاندی اونجا این است مذهب من. تو کتاب خونای دانشکده ها قدیم پیدا، من سراغ داشتم 15 سال پیش که کدومش تو کتاب خونه دانشکده ادبیات هست، کدومش تو کتاب خونه دانشکده علوم تربیتی هست. همین دوتا هم تو دانشگاه اصفهان بود، روزم دانشگاه اصفهان یعنی علوم پزشکی، اینا همه با هم بودن. خیلی کمک دوم میکنه که اونجا گاندی حرفش همین است که ما اگه بتونیم با محبت دشمنمون رو تبدیلش کنیم به دوست، اینا میگن قدرت. میگه با شمشیر میخوای دشمنو بکشی، تاریخ میگه که همیشه شمشیر کشان با شمشیر کشته شدن. این بحثا میکنه، بعد وقت دونم دارم میگیرم رو این قضیه، اما بد نیست اینجا بیفته. خود گاندی که میدونین به اصطلاح یادم رفته ساتیاگراها روشش هست، یه روش خیلی خوبی هم هست، کار کنین کمکتون میکنه. اونجا اون جریانی که اون جنرال انگلیسی مأمور شد بعد از اون انقلاب نمک و اون مبارزات بسیار زیبایی که به مسئولا به بچه‌هاشون دستور داده بود، ابد کتک بخورید ولی نزنید، کوتاه نیاید. آخه برداشتن دریایی که نمک است، نمکاشو برداشته بودن میفروختن به خود هندیا انگلیسا. گفت نه مالمونه، انقلابی خاصیه این مردا. گفت کوتاه نیاین، دریارم بگیرید برید نمکارم تصاحب کنید، اما زدنده دونم بزنیده دونم، اما شما جواب ندید، دفاع بکنید اما درگیر نشید. خب داستان مفصل است و بعدم خب اینا رو گرفتند و از جمله گاندی رو هم گرفتند و زندان کردند و مأمور بود این ژنرال صبح یه دست شکنجه به این گاندی بده، مهاتما گاندی منظورم است، عصرم اینجوری هم بود. خب این لخ بود، میدونی که یه لنگ بقیم میبست، آبا میریختند رو پوستشا یا علی شلاق. روزی دوبار این یه اعتقاد خیلی خوبی که داره، میگه هیچ وقت مواظب باشین بیکار نشین، اگه بیکار نشستین ذهنتون مشغوله دون میکنه، هیچ کار نمیرسی مطالعه کن، کار دستی بکن، چیز میبا. تو زندان این 14 روز کار این آقای جنرال این بود، هی از بریتانیا به اصطلاح لندن زنگ میزدن که اقرار کرد، هیچ چی نمیگو، حتی حاضر نبود حرف با اینا بزنه، یا حرفی داره اون حرفش نیست که باید اینا برن، نمک مال هندیاست. بعد از 14 روز، خب این 14 روز یه جفت جوراب بافته بود، به این جنراله میگه که من یه خواهش از شما دارم، ممکنه برآورده کنیم؟ حالا 14 روز نه منتظرم یه کلمه حرف بزنه دیگه، بله بفرما قربان، بله منتظر. این جورابا که برادون بافتم و اجازه میدین خودم پادون کنم؟ خب دیگه بالاخره موفقه، اگه میگن همچین جنرال این قپا رو کندا خودش له که من نوکر تو، زان که بی شمشیر کشتن کار هوس. مولوی میگه ای علی تو خیلی قهرمانی، چی تو با شمشیر به بی شمشیر آدم ها رو میکشی؟ این کار خداییست. گاندی از این جهت به خودش میگه من به حسین اقتدا کردم. امام حسین چه کار کرد در کربلا؟ امام حسین قصدش این بود که آقا من از خودم فقط دفاع میکنم ولی تسلیم نمیشم. حرف اینه که این روحیه که آدم بتونه توی همچی فضای دشمنی ها را تبدیل به دوستی بکنه، گاندی نمونه خوبی بوده است. حضرت امام چه کار کردن؟ سربازا تو خیابونه یادتونه دیگه، گل سر تفنگاشون گذاشتن، خلاص شد. خود این باتمان قیلی چه ظاهرم من تو ذهنم رفته، میگه ما با این مدت 1.5 سال که ارتش آوردیم تو خیابونا ذوبشون کردیم در مقابل امام. اینا اومده بودن ما رو بکشن دیگه، ما گل میذاشتن، زنامون گل میذاشتن، بچه‌هامون گفتن برادر ارتشی، چی بود؟ چرا در خیلی اینا حرفه، اینا شعار یه فرهنگ، اینا ما را نجات داد. اگه ما چریکای فدایی تونستن کاری بکنن، انقلاب ما مسلحانه مگه پیروز شد؟ هیچ چند مسلحانه پیروز نشد. چریکای فدایی یا مجاهدین و منافقین خر هیچ وقت کاری نتونستن برای انقلاب بکنن، فقط روح مردم و علاقمندی. دیگه داستانش هم میدونید علاقمندی بچهای هوا نیروز تو پادگان فرح‌آباد، علاقمندی به امام، پادگان زد به هم، پیروزی از اونجا شروع شد دیگه. حالا جمله رو نگاه کنیم، میگه که چرا که از خدا نخواهیم که دشمنی ها را به دوستی و محبت تبدیل کند، شیطان است که زیبایی ها را زشت جلوه میدهد و کینه ها و کبر ها را می افزاید. درهای گلستان ز برایت گشوده اند، در خارزار چون روی ای برهنه پا. وقتمون را خیلی داریم هدر بیدیم، اما این من قصدم از آوردن این شعر اینه که بابا میشه که در یه فضای بالاتری زندگی کرد، چرا پایین زندگی میکن؟ یه وقت دست میگی که دی آقا زدی ضربتی ضربتی نوش کن، این پایینه، غلط که نیست که. یه وقت میگوی اگه اومدین خونه ای ما بهم میایم خونه تو، این پایینه. یه وقت میگون که نه ما ارادتمون برای شما هست، کار دارید نمیرسین بیان، ما که ارادتمون برای شما هست، اصلا نمیذارین تو دهنش واز بشه که خب حالا خیلی هم نمیخوایم بیام خونه شما، اصلا نمیذارید اینا بگه. میگون نه میدونیم کار دارید نمیرسین بیان، ما انتظاری نداریم. ببین این جسی بالاتریه. وقت اینجا میگه درهای گلستان زبرایت گشوده، یعنی میتونی توی یه همچی فضای زندگی کنی. چرا در فضای خار زندگی میکنی؟ نمیاد خونه ما، ما هم نمیام خونه تو. خب یعنی چی؟ یعنی در تنگنای دشمنی زندگی کردم. اگر به نور الهی نگاه خود را به عالم آدم عوض کردیم و عالم را نمایش حق دیدیم، بسیاری از خشم ها و زشتی ها فرو میریزد و به جایی میرسیم که همدل با حافظ خواهیم گفت. خیلی قویه، خیلی این حرفاش گاهی قویه است. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ای، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یعنی تو نمیدونی ما در چه افقی زندگی میکنی، نمیدونی. اگه میدونستی یه جور دیگه مناسباتت رو تعیین میکردی. ببینید اینا رو که بلدین دیگه. یعنی چرا ما به طاغوتی های طایفمون نشون ندیم که مسلمونی خیلی قشنگ تر از ایناست؟ نمیگم اون کاری که تالا میکردین غلط بوده با، نه یه وقت دست میگفتین منم خمسشون رو نمیدم، ما هم محلشون نمیذاریم، طوری هم نیست. این در یه سطحی خوبه، ولی یه وقت میخواین بزرگتر از این بشید، میخواید جامعه بسازید، تاریخ بسازید. اینجا نه. شما ببینید ما در قرن هفتم باید کاری که مرحوم مجلسی میکرده است، لعنت میکردیم به خلیفه اول و دوم، باید میکردیم، یعنی از دست میرفتیم. یعنی اگه ما لعنت میکردیم حزم عثمانی ها میشدیم، حزم عثمانی ها، شیعه از دست میرفت. امروز شیعه میخواد تاریخ ها بگیره، حالا باید لعنت کنیم. حالا ما با بزرگی هامون حزم میکنیم خلفا رو در خودمون، حالا ما داریم تاریخ ها میگیریم. حالا یه بدبختی هنوز در قرن هشتم زندگی کنه برد روزه عمر بگیره، این دیگه خریت سوپر دولوکس است که از تاریخ ها نمیشناسه. بابا شیعه الان داره، گفتن غزه طرفداران امام خمینی هم فقط دست بسته نماز میخونن. یعنی سنیان که شیعه شدن. شیعه چی؟ یعنی افق دیگه، افق امام خمینیه. من قسم میخورم تو همین شلوغی ها دل واپس نباشین، آینده آینده ایست که جهان اسلام با قرائت حضرت امام ادامه میده دینداریش را. نمیگم دست بسته نماز نمیخونن، همه این حادثه ها هم در همون راست است. درست است ما باید موضع داشته باشیم، ما دلگیر و دل واپس باشیم، ولی جهت دیگه است. ببینید چرا ما یه وقت شما بله در حدی بودید که چیزی نبودید، یه مسلمون منزوی، یه آدم تک و تنها. خب معلوم است این خانواده خمس نمیدن، آدم نباید باش رفت آمد کنه، طاغوتی ها نباید رفت آمد کنه، ولی یه وقت شرایط طوری شده است که میتونید تاثیرگذار باشی. خب برو غذاشونم بخور، خمسش هم ندن، خودت بده. تازه هم فتوای اکثر آقایون است که قوم خویش لاوبالی طوری نیست بری خونشون. یعنی لاوبال لختی ها بیرونه که نگفتن، رحم لاوبالی فرق میکنن با آدم های دیگه. اینجا حتی اجازه میدن که برید ارتباط برقرار کنید. ببینید چرا؟ برای اینکه شرایطی هستیم که امروز بچه مسلمان ها یعنی انقلاب اسلامی، بچه مسلمان ها یعنی حکومت دینی. حالا که شما نمیشید که یه آدم کوچولو باشی راسته یه پشه گوشه یه دنیا، امروز هر کدوم از شما یعنی انقلاب حضور داشت. ما خودمون اینا تو طایفمون تجربه کردیم، عجیب جواب داد. قبل از انقلاب ما خونه قومقش نزدیکمون رفتیم فقط برای اینکه دیدنشون که واجبم بود بریم. گفتم ما این تلویزیون خاموش کنیم که ما یه دیدن بکنیم بریم. هیچ کی محلمون نگذاش. حالا دورجو مهندس هم بودیم ما، یعنی سوپر اصلا نیا قبول نداشتن چون ریش داشتیم. همینا بعد از انقلاب نفسم که میخواستم بگشن از ما از میگرفتن. خب اینقدر میشه حضور داشت؟ همون روز اولم که رفتیم چادر میخواستن بجورن سرشون کنن، اینقدر مشکل داشتن، ولی رفتیم حاضر شدیم، خدا میدونه خیلی جواب داد. بلکه زبانمون زبان دیگه ای شد. اینا رو به عنوان اینکه آقا ما میخوایم شما رو وارد یک تاریخ جدید بکنیم، شما رو قبول داریم دیگه، طاغوتی ماغوتی اینا رو گوشیم کنارا. نه خدا رو شکر چقدر خوبین اومدیم یکی بشیم اینا. حالا یکی بشیم کی داره دینا میگه؟ کسی که نماینده این انقلاب است از نظر اونا، بالاخره ما رو انقلابی میدونستن. خب اینا انگار نمیفهمیم که حافظ خوب میفهمه که ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. ما داریم تاریخ آینده را معنا میکنیم. شما هنوز میخوای همسنگ بشی نمیدونم با داداش طاغوتی دا، نمیدونم با طایفه خودتون یا طایفه عیالتون طاغوتی. نه بالاتر نگاه کن، حاضر بشو، نتیجه میگیری. و در این راست داست که باید از خدا خواست تا کینه ها را به محبت تبدیل کند، چرا که در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. من برای اینکه وقت دونه نگم یه یادداشتی کردم فقط از روش می خونم. عده‌ای امروز به نام نیروهای انقلابی و تأکید بر ارزش ها خودشان را ملاک خوبی و بدی قرار می دهند. خطری که آینده کشور را تهدید می کند ایجاد جبهه مقابل همدیگر است. وقتی این جمله از پیامبر خداست، می فرمان المؤمن من امنه الناس على انفسهم و اموالهم. مؤمن باید طوری زندگی کنه که همه ازش امن باشن. خیلی سخته با، اما انشاءالله بعدن عرایزی خواهم داشت. یعنی یه کاری کنین که همه از شما دلواپس نباشه. خدایا به حقیقت امام سجاد اون اخلاق همه جانبی که موجب انس بیشتر با خودت می شود را به ما مرحمت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.